تو بهار را به پنجرم هدیه کردی و ماه را به دستهایم. حالا من منتظرم دوباره بیایی کنار پنجرم بگویی سلام بهار آوردم، نمیخواهی؟ به نام پروردگار مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما، روزتون بخیر. من فاطمه یال عباس در خونه پر از عشق و مهر به نمایندگی از اعضای این خونه همراهتون هستم تا حوالی 10 سال. میگن اگه حال دلت خوش باشه همه چیز رو زیبا میبینی. در این صبح یک شنبه آرزوی من اینه که قبل از هر چیز حال دلتون بهاری باشه. امروز 19 روز از فروردین ماه و شما برنامه خانه و خانوادگی رادیو ایران رو میشنوید. امروز هم لطفاً همراه ما باشید، چون میخوایم در مورد موضوعی با اهمیت با هم صحبت کنیم. اوتیسم، شما چقدر با این واژه آشنایی دارید؟ شاید برای بعضی ها اوتیسم تنها یک واژه نباشه، بسیار معنا داشته باشه. جایی نوشته بود افراد اوتیسمی جهان رو جور دیگه‌ای می‌بینن، جور دیگه‌ای در جهان می‌شنون و همه چیز رو به گونه دیگر احساس می‌کنن. می‌دونستین که در ماه اطلاع رسانی درباره اختلال اوتیسم هستیم؟ شاید شما هم بارها در تلویزیون، رادیو یا بین حرفای دیگران در مورد اختلال اوتیسم چیزهایی شنیده باشین، اما تو چه اندازه با این اختلال آشنایین؟ میدونین چه چیزهایی باعث ایجاد اوتیسم میشه و آیا راهی برای کنترل و درمان اوتیسم وجود داره؟ لطفاً این رو هم به ما بگید که به نظرتون رفتار مناسب با افراد دارای اختلال اوتیسم باید چگونه باشه؟ امروز میخواییم در برنامه خانه و خانواده درباره اوتیسم صحبت کنیم، نشانه هاش رو بشناسیم و ببینیم آیا اوتیسم قابل پیشگیری هست یا خیر. اگر پرسشی دارید، نظری دارید، تجربه‌ای دارید، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بذارید. 2 خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. با هم گزارشی رو بشنویم از گزارشگر خانه و خانواده گیتی محمدی.
به شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران سلام و صبح بخیر میگم و امیدوارم امروز هم روز خوبی باشه براتون. امروز قرار شد راجع به اوتیسم از شما بپرسیم. شما چقدر این بیماری رو میشناسید؟
آشنایی ندارم حقیقتش.
آشنایی خیلی عمیقی ندارم، در حد خیلی جزئی. یه بیماری هستش که معمولا تو کودکان باعث میشه که تماس چشمی نداشته باشن، از یه مسائل خیلی ساده مثلا باز شدن درهای اتوماتیک میترسن. یک ترسهای وجود داره که برای افراد معمولی عادی هستش، ولی بیماری که با اوتیسم مواجه هستش یا درگیر هستش اونا رو به عنوان یه ترس میشناسه و دوری میکنه.
میدونید به چه دلیل افراد به این بیماری دچار میشن؟
نمیدونم.
فکر کنم اختلالات ژنتیکی باشه. چون کسی من نشیدم که بعد از به دنیا اومدن اوتیسم بگیره.
میدونید چه رفتارهایی اونا رو آزار میده و چه رفتارهایی باعث میشه که حس بهتری در اونها ایجاد بشه؟
میدونم که جامعه گریزن، از همه چی زده میشن دیگه، از همه چی فرار میکنن. کار فکری که انجام میدن خوشحال میشن. و اینکه بچه‌هایی هستن که کلا دیگه همه چیشون باید زیر دست دکتر باشه دیگه. حتی برای خوردنشون، نوشتنشون، بازی کردنشون، همه چی باید روشون کار بشه.
فکر کنم رفتارهای معمولی که اگه باشون انجام بشه مشکلی نداشته باشن و معمولا جاهایی که هستن رفت آمد میکنن، شاید جای شلوغ مثلا اذیتشون بکنه یا مثلا یه سری تکنولوژی، حالا دوربین ها هستن یا فلش ها هستن، نورهای خیلی زیاد هستن، اینا ممکن آزاردهنده باشه براشون.
از راه های پیشگیری از این بیماری هم اطلاعی دارید؟
نمیدونم، به وجود اومدنشو نمیدونم. زمان بارداری هم میشه، احتمالاً باید از اعصاب باشه دیگه. نمیدونم
منشأ به وجود اومدنشو نمیدونم. ممکنه بس ژنتیک باشه یا ازدواج فامیلی باشه.
پسرتون ایشون خدا حفظش بکنه، مشکلشون چیه؟
پسر من اوتیسم، یکی دو تا مشکل دیگه هم اضافه شده بهش. پاش یه ذره مشکل داره، دو چند دفعه عمل کرده ولی خوب نشده متاسفانه.
فرزندتون چه مدتی که دچار مشکل شدن؟
پسر من اوتیسم بودن از بچگی، از 3 سالگی مشخص میشه اوتیسم. روز به روز که شرایطش سخت‌تر شده. اوتیسم پسره باهوشه ولی رفتار اجتماعیش ضعیفه. تو ایران هم که خب معمولاً نه وزارت آموزش پرورش، نه ارگانای دیگه، نه چیزای دیگه سازمانی اصلا کمک نمی‌کنه. فقط فشار و سختی معمولاً رو خانواده هاست.
یعنی شرایطشون بگونی هست که بتونن ادامه تحصیل بدن؟
به نیامین تا کلاس 9م اصلا فقط می‌رفت تو خونه درس می‌خوند، بعد امتحاناتش رو می‌رفت تو مدرسه همراه یه دونه از اشخاصی که تو اون مدرسه بودن، با مادرش می‌نشستن امتحان ازش می‌گرفتن چون جدا وضعیت بود. از 9م به بعد یه سری مشکلات دیگه اضافه شد. اینم چشش ناراحت بود، پاهاش ناراحت بود. به خاطر اون دیگه نتونستیم چیز کنیم.
یعنی تشدید شد این بیماریش.
آره، بیماری جسمانیش تشدید شد. ولی بیماری جسمانیش اثر گذاشت رو روحی خودش و یه نتونست ادامه بده. بنیامین نمیتونه صحبت کنه، فقط اسم فامیلش رو میتونه بگه.
خوبی پسرم؟
خوبه.
اسمتون چیه؟
بنیامین.
الان پادر داره؟
آره.
بنیامین نویسنده هم هست. ما کوچیک بود 7 سالش بود دو تا کتاب نوشت. اسم کتابا چیه؟
آبیه.
گله؟
پیچه.
یه گله پیچه است. اون یکی چیه اسمه؟ سبده؟
هرچی.
دستی. اونا هم میتونید از کتاب فروشی ها تهیه کنید.
باری کلا. آفرین. ممکنه مقدار از علائم این بیماری برامون بگید؟
اوتیسم علائمش که خانواده ها بتونن تشخیص بدن. اوتیسم مینید چیه؟ شما آزمایش ژنتیک هم هر زوجی قبل از ازدواج آزمایش ژنتیک هم بده اوتیسم رو نمیتونن تشخیص بدن. اینا اصلا هیچ چیزی رو مشخص نمیکنه. بعد تازه قبل اینکه بچه دار میشن تا 3 سالگی هیچ کسی نمیتونه تشخیص بده اوتیسم. بعد از 3 سال چی شد؟ یه ذره اون نگاهاش تغییر نمیکنن. یه چیزایی یکی دو تا مورد دیگه هم دارن اونا بعد از 3 سالگی میتونن تشخیص بدن.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم، عرض موفقیت میکنم. بنیامین خداحافظ.
خداحافظ. رغبتی به برقراری ارتباط با دیگران نداشت. دوست نداشت به جاهای جدید و ناشناس بره. ترجیح میده توی اتاقش تنها باشه و با وسایلی تکراری که همیشه همراه داشت بازی کنه. اصلا انگار هیچ وقت از بازی کردن با وسایل تکراری خسته نمیشد. عاشق قوانین ثابت بود. جوری که اگه با دوستاش بازی میکرد، دوستاش همه به قوانین اون اهمیت بدن و بر اساس قوانین اون بازی رو ادامه بدن. اصلا از تغییر خوشش نمی اومد. حتی دوست نداشت غذاهای جدید رو امتحان کنه و به جاهای تازه بره. بعضیا میگفتن اون خجالتیه. بعضیا فکر میکردن ناتوان یا کمهوشه. اما چند سالی گذشت تا خانوادش به این علائم حساس تر شدن و تازه توی 4 سالگی فهمیدن اون اوتیسم داره. دوستان عزیز، نمیدونم شما چقدر درباره این اختلال اوتیسم اطلاعات دارید. در گزارشی هم که با هم شنیدیم نکاتی گفته شد که ممکنه بعضی از این نکات اصلا از نظر تخصصی درست نباشه و رد باشه. به هر روی گزارش مردمی رو شنیدیم، اما میخواییم به صورت تخصصی درباره این اختلال صحبت بکنیم، بشناسیم، بدونیم چطور شکل میگیره، آیا راه پیشگیری داره، چه زمان طلایی برای تشخیص داره. آقای سید محمد علی میری کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی و مدیر مطالبه گری انجمن اوتیسم ایران امروز مهمان برنامه خانه و خانوادگی رادیو ایران هستند. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه مردم ایران زمین. امیدوارم بهار جدید رو خوب شروع کرده باشن. خوشحالیم که در خدمتیم.
آقای میری، بریم سراغ اوتیسم.
بله.
عرض کردم ابتدای برنامه هم شاید برای بعضی ها اوتیسم یک واژه است، بعضی دیگر یه مقداری اطلاعات دارن، حالا کامل یا ناقص، و بعضی با این واژه دارن زندگی میکنن. میخواییم اختلال اوتیسم رو بشناسیم، ابتدا بدونیم چه جور بیماریه و میزان فراوانی این بیماری در حال حاضر چقدر هست.
ببینید، اوتیسم رو بخوایم خیلی ساده تعریفش کنیم، تو مرحله اول اوتیسم یک اختلاله و ممکنه بیماری های دیگه و اختلال های دیگه هم همراهش باشه. مسئله اصلی اوتیسم برقراری و تعاملات ارتباطی اجتماعیه که بچه ها و افراد اوتیسم توی این زمینه دچار مشکلن. تماس چشمی نمیتونه برقرار کنه، یه مکالمه رو به خوبی نمیتونه جلو ببره و وقتی سوالی ازش پرسیده میشه عموما توی جواب دادنش یه سری جوابهای کلیشه‌ای ساده‌ای که یاد گرفته رو میگه. حدود 30% از این بچه ها اصلا کلام ندارن و یه سری رفتارهای کلیشه‌ای و تکرار شونده هم دارن. بال میزنن، دور خودشون میچرخن، بالا پایی ممکنه بپرن، یه سری صداها و آواهایی رو ممکنه تولید کنن که این باعث میشه که خب این از این بودش بیشتر شناسایی بشه، چون توی اون تا تعامله برقرار نشه، تا اون ارتباطه شکل نگیره با اون فرد، ما نمیتونیم بفهمیم که اون فرد دارای اوتیسم هست یا نه. این موضوعیه که ما توی اوتیسم داریم. و یه موضوع دیگه که باعث نگرانی میشه برای خانواده ها عموما اینه که چون بچه علامتهای جسمانی بارزی نداره و شبیه بقیه افراد عادی جامعه هست، برای شناساییش یه ذره سخته و عموما توی سطح جامعه بقیه مردم ممکنه بگن که بچه بیادبه، بچه بیتربیته، چرا حواسش نیست، بچه تو جمع کن خانم. و با این واکنش ها توی پارک، توی اتوبوس، توی فضاهای مختلف، حتی توی مهمونی های خانوادگی با این واکنش مواجه بشن و خانواده کم کم از جامعه ترد میشه، از فامیل ترد میشه و توی خونه است. این نکته رو هم بگم بهتون، اوتیسم طیف داره، خفیف، متوسط و شدید. ما خفیفش رو ممکنه توی سطح جامعه ببینیم و مسلما میبینیم، اما طیف اوتیسم شدید عموما بیشتر نگهداری توی خونه و مراکز نگهداری رو داره و خانواده هایی که اوتیسم شدید دارن، فرزندشون داره اوتیسم شدیده، عملا دارن یه عذاب مجدد و یه رنج مجددی رو تحمل میکنن برای اینکه مدام باید توی خونه باشه.
طرد شدگی.
دقیقاً.
این رنج مضاعف واقعا یه بار سنگینی رو روی دوش خانواده هایی که فرزند اوتیسم دارن میگذاره. خب چقدر بهتر هست که جامعه این بیماری رو، این اختلال رو بشناسه و به داد هم برسیم.
دقیقاً.
بتونیم به داده هم برسیم. الان چقدر میزان فراوانی داره؟
فراوانی که اعلام میکنن و شویی که اوتیسم داره عدد 1/100، یعنی به ازای هر 100 تولد یک فرد دارای اوتیسم.
چرا این اختلال ایجاد میشه؟ از کجا شکل میگیره؟ ریشه و منشأش چیه؟
ببینید، علتش هنوز به صورت علمی و دقیق مشخص نیست. مثلا سندروم دام مشخصه که به خاطر کروموزومه و تکلیفش مشخصه، دو آزمایش ها و ژنتیکی و موارد این شکلی مشخص میشه، ولی برای اوتیسم نه، هم ژنتیک توش دخیله، هم عوامل محیطی. یعنی یکی از این کسای عزیزانی که باشون داشت مصاحبه میشد گفتن که ازدواج فامیلی، بارداری ناخواسته، استرس های مادر تو دوران بارداری، آلودگی هوا، امواج های مغناطیسی که توی سطح شهر وجود داره، همه اینها
تأثیر گذاره
و باعث میشه که اون فرد یا اون نوزاد یا اون کودک دچار اوتیسم بشه و با اوتیسم متولد بشه.
آها، فرد با اوتیسم متولد میشه.
ببینید، توی 3 سالگی به بعد، همینجوری هم که گفتن، یا حتی قبل ترش، علامت ها خودشون رو نشون میدن.
آقای میری، میخوام بدونم این اختلال آیا در غربالگری اولیه دوره بارداری مشخص نمیشه؟
نه، ببینید چون علتش مشخص نیست، هم توی ژنتیک دخیله و موارد این شکلی نمیتونیم توی آزمایش‌های دوران بارداری مشخص کنیم. یعنی باید کودک به دنیا بیاد و بعد بر اساس تعاملاتی که داره، بازی که داره، مهارت‌های حرکتی، راه رفتن، مخصوصا وضعیت گفتاریش و نحوه بازی کردنش، اون روانشناس، اون متخصص، کاردرمان، گفتار درمان، یا تو مرحله اول خود پدر و مادر متوجه بشن که این یک اختلافی رو داره نشون میده. اختلافه یعنی چی؟ یعنی این که بچه تا حدود مثلا 1.5 سالگی، 2 سالگی هیچ کلمه ای رو نمیگه. تو مراحل اولیه، تو اون 6 ماه اول هیچ قانقونی رو بچه تولید نمیکنه و نداره و خب این داره زنگ خطرها و علامتهای هشداری رو به اون خانواده میده. و چون باز دوباره تاکید میکنم نشونه جسمانی مشخص نداره، عموماً چون پذیرش هم سخته میگن خوب میشه.
بله دوباره متاسفانه بعضی وقت خانواده در مرحله انکار میمونن.
دقیقاً. و این کار رو سخت میکنه برای اینکه بیاد سریعتر تشخیص بگیره، خدمات تمام بخشی رو پیش ببره و جلوتر ببره. یه نکته ای رو هم فراموش نکنیم که اوتیسم اختلال مادام العمره، یعنی تا آخر عمر همراه اون فرد هست. ما تیم تمام بخشی، تیم‌های پزشکی میتونن کمک کنن که شدت علامت‌ها کم بشه، فرد اوتیسم یه فرد مستقل بشه و بتونه یه زندگی عادی رو در کنار بقیه اعضای خانوادهش داشته باشه.
لزوما میشه جلوی شدت یافتن رو گرفت، کنترلش کرد.
بله. ما پیشگیری ها رو داریم دیگه، پیشگیری ساعت 1، ساعت 2 و ساعت 3 توی تعاریف علمی.
بعد زمان بعضی از بیماری ها میگن زمان طلایی تشخیص داره، اوتیسم داره؟
بله دقیقاً، همون زیر 5 سال به عنوان سن طلایی حساب میشه که هم برای تشخیص گرفتن هم برای دریافت خدمات تمام بخشیه. ما الان چون تمرکز فعالیت های انجمنی بخشیش رو حوزه همین سنین طلایی، ما بچه‌هایی رو داریم که خب میتونن حتی وارد مدرسه عادی بشن و با اونها پیش برن، یعنی برن دیگه وارد مدرسه عادی بشن به جای اینکه توی خونه بخوام بمونن، به جای اینکه بخوام وارد مدارس استثنایی بشن. اینقدر خدمات رو خوب دریافت کردن که میتونن در کنار بقیه افراد عادی و دانش آموزان عادی توی مدرسه
به نظر میرسه اگر خب این اتفاق هم بیفته، هم برای فرد دارای این اختلال و هم برای خانواده خیلی آسان‌تر خواهد بود و خیلی بهتر میشه و کمک میشه به اون فرد. خب ما اینجا متوجه شدیم که شما گفتید از روی یک سری علائم، مثلا صدای کودک در زمانی بازی کردن، میشه اینها رو شناخت، میشه متوجه شد. بعضی ها وقتی که فرزندشون مثلا کمتر صحبت میکنه یا دیرتر، میگن این به عمش رفته، به داییش رفته، داییش هم خیلی دیر به حرف افتاد. از چه زمانی شما توصیه میکنید که اگر دیدن این رفتارها با مثلا بچهای هم تراز خودش، هم سن خودش، توی اون حتی توی چند ماهگی متفاوت هست، بهتر اینه که اولین مشاوره رو بگیرن؟
ببینید ما آزمایشا و حالا اون واکسیناسیونی رو داریم که قراره حالا ماهیانه انجام بشه. بله. و پیش بره. خب بهتر اینه که فارغ از اینی که خانواده، مادر مخصوصا وقتی میره و چک میکنه ویژگی های جسمانی بچهش رو چک میکنه، که متخصصی که اونجایی، کارشناسی که اونجایی، اندازه دور سر پسر من خوبه، دختر من خوبه، قدش خوبه، وزنش خوبه، یه منحنی نرمالی داره، بیاد 2-3 تا سوال جانبی هم ازشون بپرسه، بگه آقا این توی این سن چه بازیه باید انجام بده، این الان وضعیت گفتاریش توی این سن باید به چه صورت باشه. من به پیشنهادم به عنوان یه فردی که حالا سالها توی این حوزه دارم فعالیت میکنم اینه که تو همون ماهای اول، از همون 2-3 ماه اول شروع کنن و فقط حواسشون به رشد جسمانی بچه نباشه، حواسشون به وضعیت گفتاریش باشه، وضعیت حرکتیش باشه، کی سرشو بالا میگیره، کی میشینه، کی 4 دست و پا را میره، کی ایستاده میتونه بدون کمک وایسته و شروع کنه و بعدش راه رفتن. و نحوه بازی کردن بچه خیلی میتونه به ما اطلاعات خوبی بده که بتونیم شناسایی کنیم، بتونیم حساس بشیم. لزوما هم همیشه به اوتیسم ختم نمیشه، ممکنه تأخیر رشدی باشه. و یه چالش دیگه هم که ما داریم اینه که به دلیل مشغله‌ای که پدر و مادر دارن و حالا وجود تکنولوژی تو زندگی ماها،
بله،
اینه که عموما بچه سرش یا توی گوشیه یا داره جلوی تلویزیون نگاه میکنه، برنامه کودک نگاه میکنه، و بعد وقتی مراجعه میکنن علامتهای شبیه اوتیسم رو ما میبینیم، ولی در واقع این اوتیسم نیست. توی اصطلاحات جدید بهش میگم سندروم دیجیتال. علامتها شبیه علامتهای اوتیسمه، اون به خاطر فقر محیطیه، به خاطر اینکه بچه با کسی ارتباط برقرار نکرده، سراغ بازی نداره، دقیقاً که این اتفاق افتاده. و خب اینها اون مرزهای حساسیه که باید بین اوتیسم، اختلال رشدی و حالا این سندروم دیجیتال و موارد این شکلی گذاشته بشه که پیش بره.
جناب میری، شما کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی هستید. میریم به مرحله ای که خانواده به شما مراجعه میکنه و دوره حالا خوشبختانه کودکی فرزندش رو داره سپری میکنه و به شما میگه که من متوجه، مثلا یه بچه یکی دو ساله متوجه یک سری اختلالات اینچنینی شدیم. شما تا یه چند جلسه مطمئنن به این نتیجه خواهید رسید دیگه، درسته؟
بله.
اولین مراجعه به چه پزشکی است؟
ببینید، تا حدود میگم اون بازدهی که برای واکسیناسیون میرن توی اون شبکه های بهداشت مراجعه میکنن، از اون به بعد پیش متخصص اطفال میرن به خاطر مراجعه به اون مشکلات جسمانی که بچه بله. داره، پزشک اطفالی که هست و حالا کار رو انجام
و نگاه کردم اون منحنی رشد و چه اتفاقی افتاده و اندازه
و دلستن. توی مراحل بعدی برای اینکه تشخیص دقیق‌تر صورت بگیره، بر اساس حالا قوانینی که توی ایران ما داریم وزارت بهداشت مصوب کرده، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و متخصص مغز و اعصاب اطفال مسئول تشخیص گذاری‌اند. تیم توانبخشی کمک میکنه، یعنی من روانشناس، یه فرد گفتار درمان و یه فرد کار درمان باید ارزیابی خودمون رو انجام بدیم، از وضعیت گفتار، حرکتش، بازی بچهش، تعاملاتش مشاهدهش کنیم، ببینیمش، خودمون باهاش بازی کنیم، پرسشنامه اگر لازمه با خانواده پر کنیم و تکمیل کنیم و همه اینها تحویل یک متخصص داده بشه و اون بر اساس این مجموعه ها و مصاحبات خودش تصمیم بگیره و اون تشخیص رو برای اون بچه بده. این شکلی نیست که بریم یه روانشناس بگه آقا بله تو همون نیم ساعت اول بله بچه شما طیف اوتیسمه، مگر اینکه شدت علامت ها انقدر زیاد باشه که دیگه خب واضحه. من یادمه توی بازدیدهایی که توی دوران تحصیلمون میرفتیم، توی مرکزی رفتیم که بخش نگهداری دختران بود و حالا اومن یا کم توان هوشی بودن یا اوتیسم بودن، دست رو که جلوی چشم اون دختر تکون میدادی هیچ واکنشی نشون نمیداد، یعنی حتی تعقیب چشمی این شکلی نداشت و انقدر به خاطر شدت علامت ها و مشکلاتی که داشت خودش رو به این اونور زده بود که تخت رو بسته بودن با اون فوم ها که این به خودش آسیب نرسونه. خب ببینید، اینها رو من و شما نمیبینیم، ما بچه های اوتیسم بزرگسالی رو داریم که شدیدن و توی خونن و دارن خونه رو خراب میکنن، خونه رو خراب میکنن، وسیله ها رو میشکنن، پدر و مادر رو میزنن، خودشون رو میزنن. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ چون دیگه وقتی وارد بزرگسالی میشه کلاس تمام بخشی شکلش باید فرق کنه، مرکز تمام بخشی شغلی حرفه‌ای باید باشه که بتونه به. چون اینها در حال حاضر تو ایران محدوده و تازه داره راه میفته، مجبورن که توی خونه نگهداری کنن و وقتی توی خونه نگهداری میکنن بیرونی نمیرن، اون به هم ریختگی ها بیشتر میشه و بچه خب مسلما زورش به نسبت مادر بیشتر میشه و یه چالش های این شکلی رو برای خانواده ایجاد میکنه.
پس من الان متوجه شدم که بعد از این که خانواده متوجه چنین اختلالی میشه، برای حالا درمان رو به این واژه بسنده بکنیم که بگیم برای کنترل بیماری، چون در حال حاضر متوجه شدیم که درمان قطعی که نداره،
علاج نداره،
نداره. برای کنترل بیماری که شدت پیدا نکنه، ما نیاز به یک تیم پزشکی و مشاوره و تمام، یعنی جسم و روان تو امن باید مراقبت بشه. خب آقای میری، خانواده‌ای که خبر اختلال اوتیسم فرزندش رو میشنوه، شما باش مواجه شدید، اولین چالش ها
تو مرحله اول تا به اون پذیرش برسه یه پنج مرحله رو باید طی کنه. تو مرحله اولش عموماً انکاره، یعنی میگه نه بچه هم چیزی نیست، همون صحبتی که خودتون فرمودید. داییش هم اینجوریه، عمش هم اینجوری بوده، حالا عموش هم این شکلیه، خوب میشه، یه سال صبر کن، ایرادی نداره، نمیخواد دارو بدی، اینا که همه مواد شیمیایی هست، ولش کن، اون که هیچی نمیفهمه، دیدی که وقت نذاشت. این انکاره باعث میشه که این اتفاق بیفته و خب این چالش ها رو خانواده داشته بشه. مرحله بعدی شروع میکنه از نظرات بقیه متخصص ها استفاده کردن، از این دکتر به اون دکتر، حالا بذار بریم یه دکتر دیگه ببینیم اون چی میگه، بذار بریم این دکتر، شاید اون گفت نه چیزی نیست، تا به این میرسه که بالاخره توی مسیر درست قرار میگیره. کاری که ما داریم توی انجمن اوتیسم ایران انجام میدیم دقیقا همینه که کمک کنیم به خانواده تو مسیر درست و صحیح قرار بگیرن و مسیر پیش روشون براشون واضح باشه و بدونن که آقا من اگر فرزند اوتیسم دارم آخر دنیا برام نیست. درسته به یه سری آرزوهایی که داشتم برای فرزندم نرسیدم و نمیرسم، ولی این شکلی هم نیست که بخوام همه چی برام تمام شده باشه. کاری که باید انجام بشه دقیقا همینه که اون مسیر برای خانواده روشن بشه، واضح بشه که ببین تو 5 سال اول، الان اگه تشخیص بگیری تا 5 سال اول این مداخله تمام بخشی رو دریافت کنی، بچت میتونه وارد مدرسه عادی بشه، بچت میتونه حتی وارد دانشگاه بشه، بچت حتی میتونه یه شغل رو یاد بگیره، یه هنر رو یاد بگیره. ما خیلیاشون رو داریم که تو زمینای آشپزی مهارت دارن، خیلیاشون رو داریم که تو زمینای هنری تمام‌مندن. در کنار اون علامت‌های شدیدی رو داریم که توی خونه هستن، بچه‌های اوتیسم رو داریم که مستقلن، کار ساخت زیورآلات رو انجام میدن، کار طراحی رو انجام میدن. پس این آینده رو اگر خانواده ببینه و متوجه بشه که پس میتونه مدرسه عادی بره، بله میتونه بره، بچه‌م میتونه مستقل بشه، کارهای شخصیش رو خودش انجام بده، بله میتونه مستقل بشه، و اینها میتونه به اون خانواده کمک کنه که با دلگرمی بیشتری بیاد جلو، میتونه بهش کمک کنه که مسیر تمام بخشی رو بهتر ادامه بده، میتونه بهش کمک کنه که خودش هم درگیر بشه، یعنی نره توی کلاس‌های تمام بخشی بچه بره توی اتاق با درمانگر بازی کنه، خودش بیرون منتظر بمونه، خودش هم درگیر این مسائل آموزشی بشه و بیاد یاد بگیره و مشارکت کنه.
آقای میری، یه نکته ای رو میخوام، چون در این بخش علائم و اینها رو بررسی کردیم، به عنوانش علامت شاخص اوتیسم آیا ما داریم چیزی که بگیم این علامت دیگه نشون میده که فرد 100% دچار اوتیسم؟
ببینید این شکلی نمیتونیم بگیم. ببینید چون دقیقا همون مهارت‌های ارتباطی اجتماعی،
ارتباط چشمی که گفتید،
لزوما نمیشه برای همه در نظرش گرفت. ببینید ما طیف خفیف رو داریم که حتی کلام داره، صحبت میکنه با شما، میشینه راجبه موضوعی حرف میزنه، ولی طیف اوتیسمه و متوجه این نیست که الان خانمی که روبروی من وایساده همکارمه، همسایه‌مونه، دختر عمومه یا خواهرمه، با همه با یه الگو و یک مدل ارتباط برقرار میکنه. درکی از این نداره که الان وقتی شما دارید کار میکنید و درگیر یه کاری هستید و بهش میگید که من دارم کار میکنم، نیم ساعت بعد بیا، نمیتونه این رو پذیرش کنه و میخواد همون موقع حرفش رو بزنه. من قبل از اینکه وارد استودیو بشم با همکار شما داشتم صحبت میکردم، دقیقا همین اتفاق برای همکار شما هم افتاده بود و مدام یه چیزی رو پیگیری کرده بود از همکار شما برای اینکه اون اتفاق کی میفته، اون اتفاق کی میفته. و بعضا ما داریم بچه اوتیسمی که خب اصلا حواسشون به زمان نیست، یه ساعت 11 شب تماس میگیرن با یه نفر دیگه، با مربیشون، با کارشناسیشون، با همکاری که دارن، و خب درکی از این نداره که الان زمان استراحت اون فرده و زمان شخصی خودش ره و ما نباید وارد اون بشیم و یا بخوایم مدام پیام بفرستیم و اون ارتباط.
پس به همین دلیل تشخیص کار آسانی نیست.
نه.
متشکرم از شما دوستان. در بخش اول برنامه خانه و خانواده صحبت‌های جناب سید محمد علی میری، کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی و مدیر مطالبه‌گری انجمن اوتیسم ایران رو شنیدید. باز همین گفتگو در بخش دیگری ادامه خواهد داشت، با ما همراه باشید در بخش زیر یک سقف.
میخندی تا
جمعی صمیمی،
دنیا رنگی تازه شود،
صحبت و همکلامی،
بنشین لحظه رو در روی من،
همراه با پدر.
پدر یعنی گرمی یک خانه،
همراه با مادر.
زربانم با تو روی صد میره، مادرمش همینه،
و یک لیوان چای داغ.
حوصله‌مون سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی
هم نشینی با ما زیر یک سقف.
سلام به شما شنوندگان برنامه خانم و خانواده، صبحتون بخیر. در این بخش میخوایم درباره یکی از بیماری‌های مهم و اطلاع رسانی درباره اون صحبت کنیم. تا حالا از خودمون پرسیدیم درباره بیماری اوتیسم چه اطلاعاتی داریم؟
اوتیسم یک اختلال در رشد مغز است که باعث بروز مشکلاتی در روابط اجتماعی، در ارتباط با دیگران و همچنین انجام یک سری رفتارهای تکراری میشه که البته این علائم میتونه از فردی به فرد دیگه